ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بشار اسد خواستار مشارکت فعال ایران در بازسازی سوریه شد. سعد حریری اعلام کرد مواضع حزب الله در مورد متحدان لبنان غیر قابل قبول است. و شمار قربانیان حمله به مسجد صوفیان در مصر به 305 کشته رسید. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مکالمه تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار مشارکت فعال تهران در روند بازسازی کشورش شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، عصر شنبه در تماس تلفنی بین رؤسای جمهوری دو کشور، حسن روحانی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی همچنان در کنار مردم و دولت سوریه است، از آمادگی تهران برای مشارکت فعال در روند بازسازی سوریه خبر داد. آقای روحانی در این مکالمه تلفنی گفتگوی سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه در هفته گذشته را اقدامی مناسب در زمانی مناسب برای آینده سوریه توصیف کرد. ایران در کنار روسیه حامیان اصلی رژیم بشار اسد در جنگ داخلی 6 ساله در سوریه به شمار می آیند. مقام های ایران حمایت از رژیم سوریه را تنها حمایت مستشاری اعلام کردند، اما اپوزیسیون سوریه می گوید حمایت تهران از حکومت دمشق در جنگ داخلی این کشور حمایتی همه جانبه بوده است. سعد حریری نخست وزیر لبنان می گوید مواضع گروه حزب الله که به گفته او بر برادران عرب لبنان تأثیرگذار بوده یا امنیت و ثبات کشورهای آنها را هدف قرار می‌دهد غیر قابل قبول است. در بیانیه‌ای که روز شنبه دفتر مطبوعاتی آقای حریری منتشر کرده، آمده به تعویق افتادن استعفای وی تصمیمی است برای فراهم آوردن شرایط بحث و بررسی یک مطالبه عمومی برای عدم مداخله جویی لبنان و تقویت سیاست بی‌طرفی این کشور. در همین حال روز شنبه ولید جنبلات رئیس دروزی‌های لبنان از عربستان سعودی خواست تا با ایران وارد گفتگو شود. او گفت که برنامه‌های نوگرایی ریاض در حالی که این کشور درگیر جنگ یمن است با موفقیت همراه نخواهد بود. دولت پاکستان روز شنبه از ارتش این کشور خواست تا برای برهم زدن تحصن تندروهای مذهبی که بیش از دو هفته است جاده‌های اصلی به اسلام آباد را مسدود ساختند به یاری نیروهای پلیس بیایند. به گزارش رویترز، تلویزیون دولتی پاکستان به نقل از اعلامیه وزارت کشور اعلام کرده که از ارتش خواسته شده برای کنترل نظم و قانون در پایتخت اقدام کند. پلیس پاکستان روز شنبه درگیر نبرد خیابانی با وابستگان به حزب افراطی اسلامگرای تحریک لبیک یا رسول الله بودند که به سوی آنان سنگ پرتاب می‌کردند. از این رو این نیروها موفق به متفرق کردن افرادی که جاده‌های منتهی به پایتخت را بستند نشدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه با تاریک شدن هوا تظاهرکنندگان به متحسنین پیوستند و تظاهرات به دیگر شهرهای پاکستان نیز کشیده شده است. به گفته دادستانی مصر شمار قربانیان حمله روز جمعه به مسجدی در شمال این کشور به 305 کشته رسیده است. مقام‌های این کشور نیز از اجرای عملیاتی گسترده در شبه جزیره سینا خبر دادند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله روز جمعه را بر عهده نگرفته، اما بنابر بیانیه دادستانی مصر بین 25 تا 30 مهاجم در این حمله شرکت داشتند که پرچم گروه داعش در دست آنها دیده شده است. از سوی دیگر ارتش مصر با اشاره به عملیات گسترده‌ای که در مرکز و شمال شبه جزیره سینا انجام داده اعلام کرد خودروهایی که در حمله روز جمعه از آنها استفاده شده بودند بمباران شدند. و سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که با درگذشت 11 تن از مجروحان زلزله استان کرمانشاه در بیمارستان شمار قربانیان این زمین‌لرزه به 456 تن رسید. بنابر همین گزارش با شناسایی یک پیکر مجهول الهویه دیگر در حال حاضر تنها یک نفر از کشته شدگان همچنان ناشناس باقی مانده است. به گفته مسئولان زیربط زلزله‌ای که حدود دو هفته پیش در استان کرمانشاه روی داده حدود 10,000 مصدوم نیز بر جای گذاشته که نزدیک به 100 نفر از آنها قطع نخا شدند. این بود چند خبر کوتاه. شنوندگان گرامی، در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه خواهید بود از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه در هفته‌ای که گذشت 6 شهروند بهایی ساکن استان سیستان و بلوچستان جمعاً به 18 سال زندان محکوم شدند. نسرین ستوده وکیل دادگستری به دادسرا احضار شد و ده‌ها برنده جایزه نوبل در نامه‌ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل خواستار آزادی احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی شدند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. جامعه جهانی بهایی در ژنو از صدور حکم 18 سال زندان برای 6 شهروند بهایی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. هوشنگ مختاری ساکن سراوان، بیژن اسلامی ساکن خاش، علی محمد انوری ساکن ایرانشهر و بهادر کامجو، روشن بارقی و فهیمه اسحاق ساکن چابهار هر کدام به 3 سال زندان محکوم شدند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تشکیلات بهایی. آنطور که پدیده ثابتی از سخنگویان جامعه بهاییان در لندن میگوید، فشار بر بهاییان در این مناطق بیشتر است.
اینجوری که به نظر میاد اینجور اشخاص دوباره به علت اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل در جامعه بهایی هست. متاسفانه من فکر میکنم اونجوری که خبر به دست جامعه بهایی میرسه در این ناحیه سیستان و بلوچستان و نواحی دیگه حمله علیه بهاییان بسیار شدید شده، چون مثلا در ماه گذشته ما میدونیم که در کرمان 9 نفر رو دستگیر کردن، البته آزادشون کردن ولی خب با اذیت و آزار و با وجه وثیقه. در هرمزگان میدونیم که 5-6 ماه پیش باز تعدادی دستگیر شده بودن. برای همین به نظر میاد که در این ناحیه مامورین باز دارن به بهایان خیلی سخت میگیرن. این منوال و عملکرد دولت ایران هستش که همینجوری با بهایان رفتار میکنه.
به گفته فعالان حقوق بهاییان در ایران، محرومیت از تحصیل، ممانعت از تصدی مشاغل دولتی، ایجاد محدودیت برای آنان در مشاغل آزاد و تعقیب قضایی از جمله فشارهایی است که بر شهروندان بهایی در ایران وارد می شود. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، در این باره می گوید:
متاسفانه وضعیت بهاییان در ایران در چندین سال گذشته هیچ تغییری نکرده. بهاییان از حقوق اقتصادی محروم هستند، به طوری که در چند سال گذشته صدها خانواده بهایی از تامین امرار معاش خود محروم شدند و مغازه‌های آنها بدون هیچ دلیلی و بهانه‌های واهی مثل تعطیل کردن مغازه‌هاشون در روزهای مذهبی مهرموم میشه. همینطور بهاییان هنوز از حق تحصیل محروم هستند و اجازه ندارن که در دانشگاه‌های کشور درس بخونن فقط به خاطر اعتقاداتشون.
ده‌ها برنده جایزه نوبل در نامه‌ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل خواستار آزادی احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ساکن سوئد شدند. در این نامه که نسخه‌ای از آن به دست رادیو فردا رسیده آمده است، امضا کنندگان به عنوان گروهی که به خواسته آلفرد نوبل، بنیانگذار جایزه نوبل، به وظیفه خدمت رسانی به نوع بشر پایبندند، نمی‌توانند خاموش بنشینند در شرایطی که زندگی پژوهشگر دیگری در خطر است. احمد رضا جلالی از اردیبهشت سال 95 در ایران زندانی است و به اتهام جاسوسی و ارائه اطلاعات حساس به اسرائیل به اعدام محکوم شده است. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، میگوید پرونده او در مرحله تجدید نظر است.
برای احمد رضا ما درخواست تجدید نظر کردیم. پروندهش رفته دیوان عالی کشور ولی هنوز نگفتن کدوم شعبه هست و هیچ اطلاع خاصی نداریم. هنوز رو پروندهش هیچ اعمال نظری نشده. وکیلش پیگیر هستش که ببینیم کی در واقع دادگاهش تجدید نظرش تشکیل میشه. و احمد رضا میگفتش که هیئتی از اصل 90 مجلس اومده بودن و باهاش مصاحبه انجام دادن و گفتن که پیگیر هستیم ولی تا الان هیچ نوع واکنشی دیگه صورت نگرفته. و بعد از اینکه این فشارها وارد شده، تنها کاری که کردن احمد رضا رو بند سیاسی منتقلش کردن.
نسرین ستوده وکیل دادگستری به شعبه دوم دادسرای زندان اوین احضار شد. او میگوید به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و نبود شرایط محاکمه عادلانه به دادسرا مراجعه نخواهد کرد. این وکیل دادگستری پیشتر در سال 89 بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شده بود که پس از گذراندن بیش از نیمی از محکومیتش در سال 92 از زندان آزاد شد. از خود نسرین ستوده درباره این احضار و دلیل عدم مراجعه او به دادسرا بیشتر بشنویم.
با بررسی‌هایی که به عمل آوردم تصمیم گرفتم که از این مراجعه خودداری بکنم. دلیلش بیشتر به این موضوع برمیگرده که اساساً شرایط یک محاکمه عادلانه در دادسرای مستقر در زندان اوین و همینطور در دادگاه انقلاب وجود نداره و طبعاً من به عنوان فارغ التحصیل رشته حقوق از حضور در محاکمی که آشکارا شرایط یک محاکمه عادلانه رو نادیده میگیرم خودداری خواهم کرد. چون بعد تمام 4 سالی که از آزادی من میگذره و قبل از اون هم به همین ترتیب جز اقدام در چهارچوب قانونی هیچ کار غیرقانونی انجام ندادم، بنابراین اساساً قادر به این نیستم که حدس بزنم بدونم که این پرونده به چه دلیلی برای من تشکیل شده. هیچ نه برام قابل حدسه و نه اطلاع دارم.
به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مربوط به مسیحیان را پوشش می‌دهد، محمد علی ترابی و عبدالعلی پورمند، دو نوکیش مسیحی ساکن دزفول، تحت اجبار مسئولان زندان مجبور به امضای برگه‌های سفید شدند. این دو نوکیش مسیحی مهرماه گذشته به اتهامی نامعلوم بازداشت شدند که محمد علی ترابی هفته پیش آزاد شد، اما عبدالعلی پورمند همچنان در بازداشت است. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18 در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان ایران میگوید هدف مقام‌های امنیتی از این اقدام پرونده‌سازی یا گرفتن اعتراف اجباری است.
احتمال میره هدف ماموران امنیتی از این کار پرونده‌سازی و یا گرفتن اعتراف اجباری و یا توبه‌نامه از آنها باشه. این هم یک عامل فشار هست که بر روی زندانیان عقیدتی به شکل کلی و در این مورد بر روی این نوکشان مسیحی قرار گرفته. شکل‌های گوناگونی داره این فشارها. به عنوان مثال همچنین از آقای عبدالعلی پورمند که 9 روز پس از آقای ترابی در همون شهر دزفول دستگیر شدند، حدود 1 ماه پس از بازداشت در تماس تلفنی که ایشون با خانواده خودشون داشتن گفتن که بارها بند او رو در زندان اهواز تغییر دادن و حتی یک بار هم او را مجبور کردند که نماز بخونه، اما به گفته او از انجام این کار خودداری کرده و این هم یک نوعی از این فشار هاست.
و خبرهایی از آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی طی روزهای گذشته. محمد علی شمشیرزن از دراویش گنابادی پس از 1 سال از زندان بندرعباس آزاد شد، اما حکم تبعید مادام العمر او همچنان به قوت خود باقی است. محمود صالحی، فعال کارگری ساکن شهر سقز، هم هفته پیش از زندان آزاد شد. او 1 ماه پیش پس از انجام دیالیز در بیمارستان در حالی بازداشت شده بود که به گفته خانواده‌اش شرایط جسمی نامناسبی داشت. فؤاد زندی، فعال کارگری ساکن سنندج، هم پس از حدود 2 ماه بازداشت با وثیقه 230 میلیون تومانی آزاد شد. از وضعیت پرونده و اتهام او خبری در دست نیست. و در هفته‌ای که گذشت 7 شهروند بهایی ساکن بیرجند پس از 1 ماه بازداشت با وثیقه آزاد شدند. نگین تدریسی، شهروند بهایی ساکن تهران، با سپردن وثیقه، و پریوش شجاعی، شهروند بهایی ساکن گرگان، هم پس از تحمل 1/3 محکومیت خود از زندان آزاد شدند. 4 شهروند بهایی هم از زندان لاکان رشت آزاد شدند. 2 تن از آنان پس از چند هفته بازداشت به قید وثیقه و 2 تن دیگر هم با پایان محکومیتشان. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
الو، رادیو فردا؟
آیا آقای احمدی
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برای ما خیلی کمک کرد.
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.